الهه ترانه میخونه را میخوند. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
بهمن باستانی با گزیده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا نسبت به تأخیر در حمله نظامی به عراق هشدار داد. آقای بوش که در سخنرانی هفتگی رادیویی در آمریکا سخن می گفت، با خطرناک خواندن صدام حسین اظهار داشت هر گونه تأخیری در اقدام علیه حکومت صدام حسین می تواند نتایج هولناکی داشته باشد. امروز اتحادیه اروپا اعلام کرد تغییر حکومت عراق هدف این اتحادیه نیست. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در پایان اجلاس مشترک دو روزه وزیران دفاع کشورهای اروپا در یونان سخن می گفت، اظهار داشت باید به هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات اجازه داد که وظیفه خود را انجام دهند، در این حالی که شورای امنیت سازمان ملل هم باید فرصت برای بررسی پیشنهادها را داشته باشد. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اظهار داشت این هیئت باید پیش از رفتن به بغداد منتظر اقدام شورای امنیت سازمان ملل در مورد قطعنامه جدید پیشنهادی به این شورا باشد. رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل که روز گذشته به واشنگتن رفت، این سخنان را به دنبال دیدار با وزیر خارجه و دیگر مسئولان دولت آمریکا ایراد کرد. امروز وزیر دفاع فرانسه نیز مخالفت کشورش را با صدور قطعنامه جدیدی درباره عراق که پیشنویس آن توسط آمریکا و بریتانیا به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده اعلام کرد. ترکیه به کردستان عراق هشدار داد که نباید پشتیبانی آمریکا از بازگشایی پارلمان این منطقه مجوزی برای تأسیس یک دولت مستقل کرد تلقی شود. روز گذشته پیام کتبی و دوستانه وزیر خارجه آمریکا به پارلمان کردستان عراق که پس از 6 سال بازگشایی شد در مراسم بازگشایی آن قرائت شد. امروز بولند اجوید نخست وزیر ترکیه گفت آنکارا اجازه نمی‌دهد که پارلمان منطقه‌ای کردستان عراق همچون پارلمان یک کشور تلقی شود. نخست وزیر ترکیه افزود نیروهای نظامی ترکیه که همکنون در کردستان ترکیه مستقرند کاملا اوضاع کردستان عراق را زیر نظر و کنترل دارند. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان خواستار ادامه ماموریت نظامی آمریکا در آسیای مرکزی شد. رئیس جمهوری ازبکستان که در آستانه اجلاس سران کشورهای همسود منطقه CIS در دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخن می گفت، افزود تا زمانی که صلح و ثبات در آسیای مرکزی تأمین نشود، ماموریت ارتش آمریکا در این منطقه می باید ادامه داشته باشد. همکنون 2000 نیروی نظامی آمریکا در جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان مستقرند و نیروی هوایی ائتلاف ضد تروریسم می تواند از پایگاه‌های هوایی قزاقستان و تاجیکستان استفاده کند. به گفته نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، تاکنون 200 فرد مظنون به فعالیت‌های تروریستی از ملیت‌های مختلف در مرزهای ایران بازداشت شدند. محمد جواد ظریف نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل ضمن ارائه این مطلب اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران کاملا متعهد به همکاری با کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد است. آقای ظریف همچنین از تنظیم لایحه‌ای در ایران خبر داد که جهت تطبیق قوانین موجود کشور با قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل در پیوند با امنیت بین‌المللی تدوین شده و به زودی در اختیار مجلس شورای اسلامی برای تصویب قرار خواهد گرفت. وزیر آموزش افغانستان فشار آمریکا بر چگونگی آموزش در مدارس ابتدایی این کشور را تکذیب کرد. برخی مطبوعات حکومتی ایران نوشتند که آمریکا از افغانستان خواسته است تا کتاب‌های دستی جمهوری اسلامی ایران در مدارس آن کشور تدریس نشود. امروز محمد رحیمی وزیر آموزش افغانستان این گزارش‌ها را تکذیب کرد و اظهار داشت کتاب‌های درسی ایران برای مدارس افغانستان سنگین‌تر از آن است که حتی معلمان بتوانند آنها را تدریس کنند. وزیر آموزش افغانستان افزود کتاب‌های چاپ یونیسف نهاد کمک به کودکان سازمان ملل به جای کتاب‌های درسی ارسالی جمهوری اسلامی ایران در مدارس افغانستان تدریس می‌شود. و در ایران یک نماینده مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه را به تخلف آشکار و نقض صریح قانون اساسی متهم کرد. جلیل سازگارنژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی لاک و مهر کردن دفتر مؤسسه دولتی پژوهش و افکارسنجی عمومی توسط قوه قضاییه و احضار مدیران دولتی در این پیوند را وحشت حکومت از روبرو شدن با افکار عمومی خواند. مؤسسه دولتی مذکور به دلیل انتشار نتایج یک نظرسنجی عمومی در خبرگزاری دولتی ایران توسط قوه قضایی لاکوموف شد و مدیر این مؤسسه و نیز مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایران به دادگاه احضار شدند. بر پایه نتایج نظرخواهی مذکور 74% مردم ایران طرفدار مذاکره با آمریکا هستند. این بود تازه ترین خبرها در این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی خبر 25 دقیقه دیگر در ساعت 7 شب به وقت ایران توجه فرمایید.
مسابقات آسیایی سال 2002 در بوسان کره جنوبی همچنان ادامه دارد. تیم فوتبال امید ایران در گروه پنجم به مرحله بعدی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی راه یافته است. سایر اخبار ورزشی از علیرضا طاهری.
با 81 طلا، 37 نقره و 25 برنز همچنان صدرنشین جدول مدال‌های بازی‌های آسیایی در بندر بوسان کره جنوبی است. میزبان و ژاپن به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم این جدول جای دارند، در حالی که ایران با 1 طلا، 2 نقره و 8 برنز تا کنون به جایگاه 12 رضایت داده است. در این گیرودار تیم ملی فوتبال ایران مدافع قهرمانی همین بازی‌ها امروز با قطر 1-1 مساوی کرد تا به دور نیمه نهایی راه یابد. در مساف ایران و قطر ابراهیم میرزاپور دروازه‌بان ایرانی در نیمه دوم دو بار دروازه‌اش را از خطر فرو ریختن نجات داد. در همین مسابقات در رشته دوچرخه سواری سرعت تیمی مردان رکاب زنان ژاپنی مدال طلا را برگردن آویختند. رکاب زنان کره جنوبی میزبان مدال نقره و تایوانی ها مدال برنز را رو بودند. در تنیس روی میز همان پینگ پونگ خودمان در رشته تیمی چین 3-0 کره جنوبی میزبان را در هم کوبید. چینی ها امروز از میدان بسکتبال هم سربلند بیرون آمدند و با نتیجه خیره کننده 104-59 پیروزی در برابر ژاپن را جشن گرفتند. یا اومینگ بازیگر چینی تیم بسکتبال آمریکایی هیوستن راکتس با 2.26 متر قد در بازی امروز تیم ملی چین با ژاپن طبعا یک سر و گردن از همه بالاتر بود و البته بلندتر. چند نتیجه از دور دوم بازی‌های قهرمانی والیبال مردان جهان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین. ایتالیا 3-2. ایتالیا مدافع مقام قهرمانی این بازی هاست. آرژانتین با همین نتیجه از صد ژاپن گذشت. در کوردوبا یا قرطبه پرتغال و روسیه هر دو با نتیجه 3-2 به ترتیب اسپانیا و لهستان را در هم شکستند. در سانتافه والیبالیست های چک به شکست 3-0 در برابر برزیل تن در دادند. هلند هم با شکست 3-0 از فرانسه حرفی برای گفتن نداشت. یونانی ها در سفارایی برابر یوگسلاوی حتی یک ست هم نبردند. چینی ها هم در برابر آمریکا تجربه یونانی ها در برابر یوگسلاوی را تکرار کردند. در دور نیمه نهایی بازی های تنیس اوپن ژاپن با $800,000 جایزه این نتایج به دست آمد. همین امروز شنبه کنت کارسون دانمارکی بیرده پارادورن سری چپان تایلندی را به تسلیم وادار ساخت. سری چپان بازیگر ردیه هشتم این مسابقات پیشتر در یک مسابقه تماشایی و دور از انتظار لیتن هیویت استرالیایی بازیگر رده اول تنیس جهان را شکست داده بود و در دور نیمه نهایی زنان جیل کریوس آمریکایی بیرده بر تامارین تناسوگان تایلندی رده دوم این بازی ها غلبه کرد. 6-4 4-6 6-4 دو ست در برابر 1 سیلویا تالایا از کرواسی هم در دو ست پیاپی سیرا تیلر آمریکایی را به زانو درآورد. و سرانجام یک خبر خوش 8 ورزشکار نپالی حاضر در بازی‌های آسیایی در بوسان کره جنوبی که ناپدید شده بودند پیدا شدند. در واقع این 8 ورزشکار اصلا ناپدید نشده بودند، رفته بودند کنار دریا حال کنند و پارتی را بیاندازند. سخنگوی گروه نپالی میگوید حالا ما منتظریم تا این 8 ورزشکار پارتی رو برگردن و رسما پوزش کنند.
با رواج شبکه اینترنت، عملاً مرزهای کشورها قادر به بستن راه ورود اطلاعات به داخل نیستند. بهنام ناطقی در گشت و گذار امشب خود در شاهراه اینترنت علاوه بر معرفی یک سایت در این مورد هم صحبت میکنه.
امروز در گزارش اینترنت، انتقاد و پاسخ انتقاد در سایت‌های اینترنتی از درون و بیرون مرز درباره جشنواره سینمای آزاد در ایران و نقش اینترنت در از میان بردن مرز. آقای بصیر نصیبی، بنیانگذار و مدیر مؤسسه سینمای آزاد و از پیشگامان راه فیلمسازی تجربی در ایران که نام و فعالیتش برای جوانان علاقمند به سینما قبل از انقلاب شناخته شده بود و شاید برای جوانان امروز شناخته شده نباشد، با انتشار نامه‌ای از طریق اینترنت و به روی سایت‌های مختلف فرهنگی، خبری و سینمایی اینترنت از اینکه جشنواره تحت عنوان سینمای آزاد در ایران برای نمایش فیلم‌های مستقل کارگردانان جوان به راه افتاده است، انتقاد کرد. زیرا نام این جشنواره شباهت زیادی به نام مؤسسه ابتکاری و پیشتاز او داشت، سینمای آزاد، که آقای بصیر نصیبی 10 سال آن را اداره کرد تا انقلاب شد و این مؤسسه هم به فهرست 10 مؤسسه فرهنگی که تعطیل شدند پیوست. آقای بابک غفوری آذر، منتقد سینما و دبیر خبر سایت سینمایی cinema.com، یادداشتی در چند سایت اینترنتی از جمله سایت گویا منتشر کرد که در اون آقای نصیبی یادآور می‌شود که اگر عده‌ای امروز در ایران کار مشابهی که او 30 سال پیش شروع کرد رو ادامه می‌دهند و حتی از امان اسم هم می‌خواهند استفاده کنند، کار آنها در واقع نوعی تایید و تجلیل از کاری است که او انجام داد. آقای بصیر نصیبی، بنیانگذار سینمای آزاد که بعد از انقلاب به آلمان مهاجرت کرد، در مقاله خود بعد از اشاره به تاریخچه پیدایی و فعالیت مؤسسه سینمای آزاد قبل از انقلاب می نویسد: آنچه مرا وادار به نگاشتن این یادداشت می کند سوء استفاده است که رژیم جمهوری اسلامی از نام سینمای آزاد ایران برای برگزاری شبه جشنواره‌ای می نماید که می خواهند وانمود کنند مستقل است. در این مقاله آقای نصیبی از موزه بعضی از فعالان خارج از کشور که هر کاری در ایران انجام می شود را ناشی از جمهوری اسلامی و در ارتباط با آن تلقی می کنند، حاضر نمی شود بپذیرد که جشنواره‌ای بتواند در ایران به صورت مستقل کار کند. آقای نصیبی می نویسد: جمهوری اسلامی که مقامات آن روزگاری جشن فیلم سوزان راه می انداختند و سینماها را می بستند، بعداً به حمایت از سینما روی آورد و شروع کرد به فرستادن فیلمسازهای ایرانی به جشنواره‌های خارجی و برگزار کردن جشنواره‌های داخلی فیلم که به قول آقای نصیبی اینک تعداد آنها از 30 جشنواره در سال تجاوز می کند. آقای نصیبی می نویسد: جمهوری اسلامی چون خودش چیزی برای عرضه نداشت، کارهای حکومت پیشین را به تدریج شبیه سازی کرد. حتی برای خوانندگان به قول خودش نجس و طاغوتی نیز شبیه‌هایی ساخت و روانه بازار کرد و حالا سایه خود را بر سر سینمای آزاد می گستراند. آقای نصیبی حتی کار خوانندگان بعد از انقلاب را هم به حساب جمهوری اسلامی می‌گذارد. آقای نصیبی در نامه خودش می‌نویسد: یک مؤسسه به ظاهر مستقل که البته پروانه استقلالش را از همان وزارت سانسور گرفته، با کمک فرهنگ سرای هنر و با سوء استفاده از اعتبار و نام سینمای آزاد که خوشبختانه با معیارهای جمهوری اسلامی طاغوتی است، میخواهند به جشنواره‌های بی‌هویتشان شخصیت بدهند. پایان نقل قول. آقای بابک غفوری آذر، نقد نویس روزنامه اصلاح طلب حیات نو و مسئول خبری سایت cinema.com cinema.com، در پاسخ با آقای بصیر نصیبی می نویسد: برگزاری جشنواره‌ای که عده‌ای جوان محلی برای نمایش فیلم‌های کوتاهشان می‌یابند و فیلم‌هایشان را با آثار دیگر دوستانشان مورد قضاوت قرار می‌دهند اشکالی دارد. آیا شما هدفی جز این در راه اندازی سینمای آزاد داشتید؟ آیا آمدن تعدادی جوان از مریوان برای نمایش فیلم که اتفاقاً همه فیلم‌ها نمایشگر مشکلات بود عملی تبلیغی است؟ آقای غفوری آذر در ادامه یادداشت خطاب به آقای بصیر نصیبی می‌افزاید درباره علت نامگذاری جشن سینمای آزاد و انجمنی به نام سینماگران آزاد خود آنها باید توضیح بدهند، اما جناب نصیبی اگر اعلام نمی‌کردند که انجمنشان ارتباطی با فعالیت‌های سابق شما ندارد، خودتان نمی‌گفتید که اینها اصلا به ما ربطی ندارند؟ آیا این تایید کار شما نیست؟ فکر نمی‌کنید انتخاب این نام علامت و نشانه‌ای به مسئولان برای ادامه راه قبلی شما باشد؟ فکر نمی‌کنید علت برگزاری چنین جشنواره‌ای نمایش آثاری بدون احتیاج به کمیته نظارت و انتخاب باشد؟ آقای غفوری آذر ادامه می‌دهد: آقای نصیری، شما حق دارید نسبت به سیاست‌های فرهنگی اظهار نظر کنید، اما چوبتان را به جوانانی نزنید که سعی دارند فارغ از این مسائل و انبوه محدودیت‌ها آنچه دوست دارند انجام بدهند. انتقاد آقای بصیر نصیری، یک فعال فرهنگی مهاجر و دور از وطن، و پاسخ آقای غفوری آذر، منتقد که در ایران زندگی و کار می‌کند، نشان دهنده شکاف فکری است که دوری از وطن میان فعالان فرهنگی و روشنفکران ایرانی خارج از کشور با هموطنان در داخل کشور پدید آورده است. ولی مطرح شدن اون در اینترنت و قرار گرفتن این نامه و پاسخ به اون در سایت‌های اینترنتی فارسی زبان، این امیدواری را ایجاد می‌کند که اینترنت همانطور که مرزهای فیزیکی را از میان برداشته، بتواند در از بین بردن مرزهای فکری و عقیدتی هم دست کم در میان ایرانیان مؤثر باشد.
بهنام ناطقی سایت دیگری را در برنامه شاهراه‌های اینترنت امشب معرفی می‌کرد. نگهداری حیواناتی مانند سگ و گربه در بسیاری از کشورها در خانه رایج است و این حیوانات به عنوان بخش از اعضای خانواده به شمار می‌آیند. اذیت و آزار آنها هم قانوناً جرم است. اما از جنبه دیگری دکتر منصور مصلحی در دانستنی‌های پزشکی توضیحاتی در مورد نگهداری این گونه حیوانات در خانه می‌دهد.
تا به حال همیشه فکر میشد که وجود سگ یا گربه در منزل موقع که بچه های کوچکتر از 3 ساله در خونه وجود دارن باعث میشه که این بچه ها دچار آلرژی بشن و مخصوصا به صورت آسم این آلرژی درشون تظاهر کنه. ولی بررسی که اخیراً انجام شده و هنوز به نتیجه قطعی البته نرسیده و قرار است که 1-2 سال دیگه هم انجام بگیره، این نتیجه گیری رو به کلی مخدوش کرده. به این معنی که در بررسی جدید به این نتیجه رسیدن که در کنار بچه اگر سگ یا گربه وجود داشته باشه، تدریجاً حالت ضد آلرژی پیدا میکنه، یعنی موادی که از بدن سگ و گربه خارج میشن، اون دونه‌های ریز مو موقع که به مقدار کم وارد بدن میشن، درست مثل یک واکسن عمل میکنن و بچه بعد از یک مدتی یک حالت ضد آلرژی پیدا میکنه و احتمال اینکه دچار آلرژی‌های بعدی بشه خیلی کمتر میشه. و به این نتیجه رسیدن که بهترین راه این است که بچه‌های کمتر از 6-7 ساله رو به طور خیلی ملایم و در مدت‌های کم در طی شبانه روز با حیوان‌های مثل سگ و گربه نزدیک کرد تا این حالت از بین رفتن حساسیت نسبت به مواد حساس کننده در محیط زندگی درشون کاهش پیدا بکنه. و البته برای وجود سگ و گربه در منزل در کنار بچه، این حس را هم قائل هستن که حالت تنهایی در بچه از بین میره و حس توجهش به دیگران و محبت کردن درش تشدید میشه. Hey. یکی از گرفتاری های پزشکان اطفال یا یکی از مسائلی که رابطه بین پزشک اطفال و پدر و مادر بچه رو دشوار میکنه مسئله تورم لوزه ها در بچه هاست. همونطور که میدونید بچه های زیر 12 سال خیلی زیاد مبتلا به ورم لوزه ها میشن که این ورم لوزه ممکن هست که به صورت عفونی باشه که همراه با تب و درد هست و گاهی وقتا هم فقط به صورت بزرگ شدن لوزه است بدون اینکه حالت عفونی وجود داشته باشه. در این حالت بزرگ شدن لوزه گرفتاری که به وجود میاد این هست که بچه قادر نیست از بینی نفس بکشه یا اینکه حتی گاهی وقتا قادر نیست حتی از راه دهان هم درست نفس بکشه برای اینکه لوزه ها به قدر بزرگ میشن که راه تنفسی رو نیمه مسدود میکنن. و گرفتاری دیگه ای که پیدا میشه اینه که بچه قادر نیست غذا به طور کامل و کافی بخوره و اینکه باز راه عبور غذا هم تنگ شد. و همین جهت پدر مادرها فشار خیلی زیادی میارن برای اینکه به محض اینکه یکی دو بار بچه‌شون دچار تورم لوزه مخصوصا تورم عفونی لوزه شد لوزه‌شون عمل بشه و فکر میکنن که به این ترتیب گرفتاری رو حل میکنن. ولی باید به چند نکته توجه داشته. اولین نکته این هست که لوزه یا لوزه ها که دوتا هستن این هر دوتا جزء غده های لنفاوی بدن هستن. در نتیجه در سیستم دفاعی بدن در مقابل میکروب ها نقش عمده‌ای دارن چون محل تولید و ذخیره گلوبول های سفید هستن. علاوه بر اون اندازه لوزه ها تدریجا از سن 6 سالگی به بعد کم میشه و معمولا در 12 سالگی اندازه لوزه ها اونقدر هست که دیگه با بزرگیش باعث اختلال تنفس یا اختلال تغذیه نمیشه و همین جهت کافی هست که فقط یک کمی صبر داشته باشیم. نکته دیگه این هست که تورم عفونی لوزه ها گاهی وقتا با میکروبی هست به اسم استرپتوکوک. یک نوعی از این استرپتوکوک موقعی که در باعث تورم لوزه میشه اگر این عفونت درمان نشه باعث بیماری های شدید قلبی و کلیوی میشه. این ترس هم دیگه الان وجود نباید داشته باشه به دلیل اینکه میشه تورم لوزه رو به راحتی با آنتیبیوتیک درمان کرد. البته باید به خاطر داشته باشین که این درمان آنتیبیوتیکی تورم لوزه باید حداقل 10 روز ادامه پیدا کنه. نتیجتاً برداشتن لوزه ها رو نباید به عنوان یک راه حل برای درمان عفونت لوزه یا بزرگ شدن لوزه بررسی کرد، برای اینکه تمام بررسی هایی که انجام شده نشون داده که عوارضی که بعد از این عمل در بچه ها پیدا میشه خیلی بدتر و شدیدتر از عوارضی است که وجود لوزه بزرگ یا پیدا شدن 3-4 بار تورم عفونی لوزه در طی سال ایجاد میکنه. تنها موردی که در بچه ها واقعا باید لوزه رو عمل کرد موقعی است که لوزه ها اونقدر بزرگ هستن که واقعا میتونن جلوی تنفس عادی یا تغذیه عادی بچه رو بگیرن و در نتیجه باعث اختلال رشد بچه میشه.
توصیه های دکتر منصور مصلحی را میشنیدید. شنوندگان عزیز، در اینجا من مینا بهارمز به اتفاق همکارانم در 1.5 ساعت گذشته با شما خداحافظی میکنم. در 1.5 ساعت آینده نازی عظیما با مجموعه اخبار و گزارش های جهانی و همینطور گزارش های علمی، فرهنگی، موسیقی و غیره با شما خواهد بود. با آهنگ پرسون پرسون لرزون لرزون اومدم در خونتون با صدای شهرام کاشانی. پرسون پرسون لرزون لرزون اومدم در خونتون. We'll be right back. شامگاهی را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. در ادامه برنامه شامگاهی امروز از اینجا به بعد من نازی عظیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی به مدت یک ساعت و نیم همراه شما هستیم تا برنامه های متنوع و شنیدنی را که در رادیو آزادی تهیه شده تقدیم شما کنیم. اما اجازه بدهید در آغاز نگاهی به این برنامه‌ها بیندازیم که با گزارش‌های بین‌المللی آغاز می‌شوند. امروز در جهان چه خبر است؟ در واشنگتن بحث درباره تنظیم و تصویب دو قطعنامه پیشنهادی جورج بوش ادامه دارد. یکی قطعنامه پیشنهادی پرزیدنت بوش به کنگره و سنا که دولت را مجاز به حمله نظامی به عراق می‌کند و دیگری قطعنامه پیشنهادی آمریکا و انگلستان به شورای امنیت که البته بعضی از اعضای شورای امنیت مانند روسیه و فرانسه با آن مخالفت کردند. کانادا نیز امروز جزء کشورهایی قرار گرفت که با حمله به عراق مخالفند، هرچند که در کشورهای عربی طرحی برای کنارگیری صدام حسین در حال بررسی است. در روسیه رئیس جمهوری این کشور فرمان 10 سال پیش یلتسین در مورد فعالیت‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در روسیه را لغو کرد. در ایتالیا چند خبرنگار خارجی به مرگ تهدید شدند. در چند شهر ایتالیا همکنون تظاهرات اعتراض‌آمیز به اقدام نظامی آمریکا در عراق در جریان است. اما در میان همه این آشوب‌ها و گیرودارها امروز در دو کشور اروپایی انتخابات برگزار می‌شود که جزئیات این همه را از گزارشگران رادیو آزادی در سراسر جهان در بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز می‌شنوید. امروز علاقه‌مندان برنامه‌های همیشگی شامگاهی می‌توانند برنامه‌های کتاب امروز، جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران و جهان دانش را بشنوند. گزارش و فراخوان تکان دهنده کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل در مورد کودکان فلسطینی و اسرائیلی و نیز دو مقاله از دو نویسنده معتبر درباره جهانی شدن و مسئله لزوم صلح و دموکراسی برای رشد اقتصادی بخش‌های دیگر برنامه شامگاهی امروزند. در این میان از جشن و پایکوبی هم بی‌نصیب نمانده ایم. به یک کنسرت بی سابقه موسیقی در آلمان می رویم و به جشن شب زنده‌داری در پاریس.
با حرفه ترانه ها حرفهای شامگاهی امروز رادیو آزادی را به پایان می رسانیم. حرفهایی که امیدوارم بتوانند شما را در کنار ما تا پایان حرفها نگه دارند.
بهمن باستانی با تازه ترین خبرهای این ساعت از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. در مقابله با سنگ‌پرانی فلسطینیان، سربازان اسرائیل اقدام به تیراندازی کردند که در جریان آن یک نوجوان فلسطینی کشته شد. امروز شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن، در حالی که در شرایط حکومت نظامی اعلام شده توسط ارتش اسرائیل قرار داشت، شاهد تظاهرات فلسطینیان علیه حضور نظامی اسرائیل بود. درگیری‌های امروز در نابلس دو روز پیش از سفر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منطقه صورت می‌گیرد. گفته می‌شود که آقای سولانا حامل پیام کتبی چهار طرف میانجی صلح در خاورمیانه، آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای رهبران اسرائیل و فلسطین است. جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، نسبت به تأخیر در حمله نظامی به عراق هشدار داد. آقای بوش که در سخنرانی هفتگی رادیویی در آمریکا سخن می‌گفت، با خطرناک خواندن صدام حسین گفت هر گونه تأخیری در اقدام علیه حکومت عراق می‌تواند نتایج هولناکی داشته باشد. روسیه اقدام نظامی جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا در منطقه پرواز ممنوع عراق را به عنوان اقدامات نقض کننده تمامیت ارضی عراق مورد انتقاد شدید قرار داد. در یک چند روز گذشته حمله جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا به برخی پایگاه‌های نظامی عراق افزایش یافته و این جنگنده‌ها دو بار سیستم رادار فرودگاه غیر نظامی بصره را هدف قرار دادند. ترکیه به کردستان عراق هشدار داد که نباید پشتیبانی آمریکا از بازگشایی پارلمان این منطقه مجوزی برای تأسیس یک دولت مستقل کرد تلقی شود. روز گذشته پیام کتبی و دوستانه وزیر خارجه آمریکا به پارلمان کردستان عراق که پس از 6 سال بازگشایی شد، در مراسم بازگشایی آن قرائت شد. امروز بولند اجوید نخست وزیر ترکیه گفت آنکارا اجازه نمی‌دهد که پارلمان منطقه‌ای کردستان عراق همچون پارلمان یک کشور تلقی شود. نخست وزیر ترکیه افزود نیروهای نظامی ترکیه که همکنون در کردستان ترکیه مستقرند کاملا اوضاع کردستان عراق را زیر نظر دارند. باکو شاهد تظاهرات ضد حکومتی مردم بود. بیش از 10,000 نفر امروز در خیابانهای باکو علیه حکومت حیدر علیف دست به تظاهرات زدند و خواهان استعفای او از ریاست جمهوری شدند. در این تظاهرات شعارهای علیه فقر و فقدان آزادی سر داده می شد. رهبران اپوزیسیون جمهوری آذربایجان میگویند حکومت دانشجویان را تهدید کرده است که در صورت شرکت در تظاهرات ضد حکومتی از دانشگاه اخراجشان کند. ادوارد شوارتنادزه، رئیس جمهوری گرجستان، همتای روس خود را فراخواند تا برای برطرف کردن اختلافات دو جانبه دیداری مشترک داشته باشند. این پیشنهاد رئیس جمهوری گرجستان ناظر بر تنظیم اجلاسی جداگانه از مذاکره احتمالی روز یکشنبه دو رئیس جمهوری در مولداوی است. با تحویل داده شدن 5 تن دیگر از شورشیان مسلح چچن توسط گرجستان به روسیه، پیش بینی می شود که روند تنش بین دو کشور کاهش یافته باشد. طی 2 ماه گذشته روسیه بارها گرجستان را به تعلل در جلوگیری از سازمان یابی دوباره شورشیان مسلح چچن در خاک گرجستان متهم و آن جمهوری را تهدید به اقدام نظامی کرده است. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد یک هلیکوپتر نظامی این کشور در نزدیکی قندهار هدف آتشباری عده‌ای ناشناس قرار گرفته است. سرهنگ راجر کینگ گفت در این حادثه یکی از نیروهای آمریکا زخمی شده و در تقابل آتش یک افغان هم کشته شده. همزمان حاجی محمد، معاون یکی از فرماندهان قدرتمند نظامی افغانستان، از کشته شدن 6 نفر در درگیری‌های مسلحانه فرقه‌ای در این کشور خبر داد. این درگیری‌ها که بین نیروهای امان الله خان و اسماعیل خان والی هرات روی داده، نخستین درگیری خونین فرقه‌ای تا 2 ماه گذشته در این منطقه بوده است. در اوت گذشته درگیری‌های دو جانبه به کشته شدن 70 نفر از دو طرف انجامید. به گفته نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، تاکنون 200 فرد مظنون به فعالیت‌های تروریستی از ملیت‌های مختلف در مرزهای ایران بازداشت شدند. محمد جواد ظریف، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، بدون اشاره به نتیجه بازداشت این افراد گفت جمهوری اسلامی ایران کاملا متعهد به همکاری با کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد است. و در ایران یک نماینده مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه ایران را به تخلف آشکار و نقض صریح قانون اساسی متهم کرد. جلیل سازگان نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس لاک و مهر کردن دفتر مؤسسه دولتی پژوهش و افکارسنجی عمومی توسط قوه قضاییه و احضار مدیران دولتی در این پیوند را وحشت حکومت از روبرو شدن با افکار عمومی خواند. مؤسسه دولتی مذکور به دلیل انتشار نتایج یک نظرسنجی عمومی در خبرگزاری دولتی ایران توسط قوه قضاییه لاکومه شد و مدیر این مؤسسه و نیز مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایران به دادگاه احضار شدند. بر پایه نتایج نظرخواهی مذکور 74% مردم ایران طرفدار مذاکره با آمریکا هستند. این بود تازه‌ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 7:30 شب به وقت ایران توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، همراه با شما با بخش گزارش‌های بین‌المللی برنامه شامگاهی امروز را ادامه می‌دهیم. در واشنگتن بحث درباره تنظیم و تصویب دو قطعنامه همچنان ادامه دارد، در حالی که قانونگذاران آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای که به رئیس جمهوری اجازه دهد از نیروی نظامی علیه عراق استفاده کند آماده می‌شوند. جورج دبلیو بوش برای تنظیم قطعنامه جدید در شورای امنیت همچنان با مقاومت روبروست و فرانسه تهدید کرده که اگر آمریکا برخی از درخواست‌های خود را تعدیل نکند، خود پیشنهادهای دیگری ارائه دهد. در این میان پنتاگون و سیا خبر از نشانه‌هایی دادند که هاکیست عراق سلاح‌های کشتار همگانی خود را پنهان می‌کند. همایون مجد.
بحث در مورد قطعنامه‌ای که برای رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد برای خلع سلاح عراق و سرنگونی رهبران در صورت لزوم به نیروی نظامی متوسل شود، پس از آن داغ شد که رهبران مجلس نمایندگان و سنا، دموکرات و جمهوری‌خواه در مورد متن و زبان آن با کاخ سفید به توافق رسیدند و سنا نیز با وجود مخالفت‌های برخی از رهبران آن از جمله رابرت برد، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا غربی، بحث‌ها خود را آغاز کرد. قرار است قانونگذاران تا پایان این هفته رأی نهایی خود را صادر کنند. انتظامی را بعد روز دوشنبه پرزیدنت بوش در نطقی بار دیگر تهدیدهای را که گفته او از جانب عراق متوجه صلح و امنیت جهانی است یادآور شود. با این حال انتظار نمی رود او ضرب العجلی برای صدام حسین تعیین کند. ناظران سیاسی بر این نظر هستند که رئیس جمهوری احتمالاً به عنوان یک مصالحه و جلب نظر دموکرات‌ها می‌خواهد پیش از توسل به هر عمل نظامی به رهبر عراق فرصت دهد که خود قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کند و از جمله به بازرسان تسلیحاتی اجازه دهد کار خود را بدون هیچ مانعی از سر بگیرند. در این حال روز جمعه رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد هانس بلیکس و محمد البردی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در واشنگتن با کالین پاول وزیر امور خارجه و کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید ملاقات کردند و آنها را از چگونگی توافق اخیر با بغداد، نوع عملیات بازرسان و تضمین ایمنی آنها آگاه ساختند. پس از آنکه بغداد تصمیم گرفت بازرسان را بپذیرد و با اکثر درخواست‌های آنها موافقت کرد، بلیکس و البردی طرح‌هایی را برای اعزام بازرسان به بغداد در نیمی اکتبر اعلام کردند، اما آمریکا با چنین کاری مخالف است. آنها نیز روشن ساختند تا 15 عضو شورای امنیت مواضع خود را در مورد قطعنامه جدید یک پارچه نسازند، اعزام بازرسان را متوقف خواهند ساخت. فرانسه تهدید کرده است که اگر آمریکا برخی از درخواست‌های خود را تعدیل نکند، رسما پیشنهادهای دیگری ارائه خواهند داد. هرچند که پرزیدنت بوش به شورای امنیت هشدار داده است بر اساس پیشنهادهای آمریکا عمل کند یا امکان حمله‌ای به رهبری آمریکا را بدون تصویب سازمان ملل به تماشا بنشینند. سخنگوی پنتاگون گفت هدف بغداد این است از بازرسی‌هایی که ممکن است مورد تایید شورای امنیت قرار گیرد جلوگیری کند. سازمان اطلاعات مرکزی CIA نیز روز جمعه یک سند 24 صفحه‌ای را منتشر کرد که در آن گفته می‌شود عراق تولید مواد سلاح‌های شیمیایی را از سر گرفته است.
در حالی که در واشنگتن رئیس گروه بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل اعلام کرد که سفر هیئت بازرسی سازمان ملل به بغداد تا روشن شدن تکلیف قطعنامه جدید شورای امنیت به تأخیر افتاده، در کشورهای عربی طرح پیشنهادی کنارگیری داوطلبانه صدام حسین از ریاست جمهوری عراق هواداران بیشتری یافته است. شورای همکاری خلیج فارس به همین منظور هیئتی را برای مذاکره درباره این طرح به عراق می‌فرستد. فریده رهبر.
همزمان با ادامه دیدار ناجی صبری وزیر خارجه عراق از چند کشور جنوب خلیج فارس از جمله بحرین در منابع پایتخت این کشور گفته شد به زودی یک هیئت بحرینی به بغداد می رود تا طرح تازه‌ای را از سوی شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به بحران عراق با مقامات بغداد در میان بگذارد. هرچند جزئیات این طرح فاش نگردیده، اما در محافل سیاسی منطقه با اشاره به طرح پیشین این شورا میگویند هیئت بحرینی در دیدار با مقامات عراق بار دیگر پیشنهاد کنارگیری صدام حسین را از ریاست جمهوری عراق مطرح خواهد ساخت. حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر در سفر بیش از یک ماه پیش خود چون این طرحی را از سوی شورای مذکور با مقامات بغداد در میان گذاشت. اما به نوشته پاره از مطبوعات منطقه با مخالفت پرخاشگرانی مقامات مذکور روبرو گردید. پیش از این مصر اعلام کرده است چنانچه صدام حسین برای جلوگیری از درگیر ساختن عراق و منطقه با بحرانی تازه حاضر به کنارگیری داوطلبانه از سمت خود گردد، قاهره آماده است به او پناه دهد. جستجوی کشورهای عرب برای یافتن راه حلی جهت پیشگیری از بحرانی تازه در منطقه در حالی ادامه دارد که کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در پی دیدار خود با هانس بلیکس رئیس بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد و محمد برادعی رئیس سازمان جهانی انرژی اتمی اظهار امیدواری کرد که واشنگتن بتواند موافقت دیگر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای صدور قطعنامه‌ای تازه در مورد عراق به دست آورد.
و در همین حال وزارت خارجه روسیه حملات هوایی اخیر آمریکا و انگلستان را در مناطق پرواز ممنوع عراق محکوم کرد. مانیه کسروی از موسکو.
روز گذشته وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای از حمله نیروی هوایی ایالات متحده و انگلیس به خاک عراق اظهار تأسف کرد. در این بیانیه آمده است در اثر بمباران دو روز گذشته نواحی جنوب عراق و منطقه ناصریه تعدادی از افراد غیر مسلح کشته و زخمی شده و خسارات فراوانی به واحدهای مسکونی وارد آمده است. وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد ما مخالفت خود با هر گونه عملی که استقلال و تمامیت ارضی عراق را به خطر بیاندازد اعلام می‌کنیم و امیدواریم در آینده تنها در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان ملل اقدام شود. وزارت امور خارجه روسیه همچنین خاطر نشان کرد این کشور امیدوار است تا جامعه بین‌المللی در رابطه با بازگشت بازرسان سازمان ملل به عراق جهت بررسی برنامه‌های تسلیحاتی عراق همکاری کنند.
و در مونترال نیز وزیر خارجه کانادا با هر گونه تغییر رژیم در عراق مخالفت کرد. جان خاکزاد.
کانادا با تغییر رژیم در عراق موافق نیست. وزیر امور خارجه کانادا در مونترال اعلام کرد بقیده دولت متبوع او کنار گذاشتن صدام حسین رئیس جمهوری عراق از قدرت کار درستی نمیتواند باشد. بیل گراهام وزیر امور خارجه کانادا به خبرنگاران گفت ایالات متحده آمریکا خواستار تصویب یک قطعنامه شدیدالله علیه عراق در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در صورت سرپیچی عراق و جلوگیری از کار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد استفاده از نیروی نظامی مجاز باشد. وزیر امور خارجه کانادا افزود از سوی دیگر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز آشکارا اعلام کرده خواستار برکناری صدام حسین از مقام ریاست جمهوری در عراق است. به گفته بیل گراهام این دو خواسته میتواند کشورهای دیگر را نیز تحریک کند تا در امور داخلی کشورها دخالت کنند و این امری است که با توافق کشورهای دیگر جهان روبرو نخواهد شد و آن را نخواهند پذیرفت. وزیر امور خارجه کانادا در پایان گفت اگر ما رهبر کشوری را دوست نداشته باشیم و با او اختلاف نظر داشته باشیم تغییر رژیم در آن کشور مشروعیت ندارد. او تأکید کرد صدام حسین باید به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه کامل بازرسی تسلیحاتی را بدهد تا آنها بتوانند سلاح‌های با قدرت کشتار همگانی در عراق را نابود سازند.
پس از گزارش های مربوط به عراق به مسکو می رویم که در آنجا ولادیمیر پوتین فرمان 10 سال پیش بوریس یلتسین در مورد رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را برای داشتن اجازه فعالیت و دفتر رایگان لغو کرد. مانی کسروی دلایل و چگونگی این دستور پوتین را توضیح می دهد.
روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با صدور فرمانی دستور سال 1991 بوریس یلتسین در رابطه با رادیو آزادی را لغو کرد. بر طبق فرمان رئیس جمهور سابق روسیه، رادیو آزادی اجازه فعالیت در این کشور را داشته و ساختمانی به طور رایگان نیز در اختیار آن قرار گرفت. هنگام کودتای نافرجام سال 1991 روسیه که تمام شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در اختیار کودتاچیان قرار گرفته بود، رادیو آزادی و رادیو اکو مسکو تنها منابعی بودند که اخبار واقعی در رابطه با کودتا را پخش می‌کردند. سرگئی یاسترژنسکی سخنگوی کاخ کرملین در رابطه با دستور روز گذشته پوتین گفت صدور این فرمان عدالت در قلمروی اطلاعاتی روسیه را برقرار می‌کند. یاسترژنسکی افسود تا کنون رادیو آزادی از مزایا و حقوق ویژه‌ای برخوردار بوده و این موضوع نارضایتی بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی را در بر داشت. سخنگوی کاخ کرملین همچنین خاطر نشان کرد پس از کودتای سال 1991 دولت روسیه در جهت قدردانی از این رادیو و به خاطر نشان دادن علاقه خود به موازین دموکراتیک حقوق ویژه‌ای را برای رادیو آزادی در نظر گرفت، اما در شرایط کنونی و با تثبیت این موازین دولت روسیه تصمیم گرفت تا کلیه رسانه‌های خبری فعال در این کشور را در شرایط یکسان قرار دهد. مشاور رئیس جمهور روسیه تصریح کرد چند روز پیش در جریان مکالمه تلفنی وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه، ایگور ایوانوف همتای آمریکایی خود را از صدور چنین فرمانی باخبر کرد. در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس، آندری شاری مدیر مسئول رادیو آزادی در مسکو با ابراز تأسف از اتخاذ چنین تصمیمی از سوی رهبری روسیه اظهار امیدواری کرد که علت صدور این فرمان موضع سیاسی این رادیو نباشد و در آینده نیز فعالیت رادیو محدود نگردد. کارشناسان امور سیاسی معتقدند پخش برنامه‌های رادیو آزادی به زبان چچنی و روسی برای قفقاز شمالی که از ماه آوریل سال جاری آغاز شد، علت اصلی تصمیم روز گذشته کرملین است. در ماه فوریه سال جاری الکساندر زدانوویچ سخنگوی FSB سازمان امنیت روسیه اعلام کرده بود که در صورت پخش برنامه‌های رادیو آزادی به زبان چچنی این سازمان تدابیر خاصی جهت محدود کردن فعالیت این رادیو و قطع برنامه‌های آن اتخاذ خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
پس از صدور این فرمان، تام داین رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تصمیم ولادیمیر پوتین در مورد لغو فرمان 10 سال پیش بوریس یلتسین که به این رادیو اجازه داشتن دفتر در مسکو میداد، به هیچ وجه بر پوشش خبری این رادیو تأثیر نخواهد گذاشت. او گفت ما به هیچ وجه نخواهیم گذاشت که لغو سیاست بسیار مهم آقای یلتسین بر گزارش‌های ما از رویدادهای فدراسیون روسیه کمترین تأثیری بگذارد. به گفته آقای داین، پرزیدنت یلتسین این فرمان را در قدردانی از نقش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در رسیدن به دموکراسی و اجرای اصول آزادی بیان برای روسیه صادر کرد. داین افزود ما همچنان به تلاش خود برای دادن خبرها و اطلاعات صحیح و بی‌طرفانه به مردم روسیه درباره مهمترین رویدادهایی که در درون روسیه می‌گذرد ادامه خواهیم داد. کنت تامیلسون رئیس هیئت امنای سرویس‌های خارجی رادیویی آمریکا که بر رادیو آزادی نیز نظارت دارد، با تأکید بر اینکه گزارشگران این رادیو راه خود را ادامه خواهند داد، با تام داین همزمان شد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسماً به عنوان رسانه خارجی در فدراسیون روسیه به ثبت رسیده است. داین گفت امیدوار است که اقدام پوتین به توان و کار این رادیو در مقایسه با دیگر رسانه‌های خارجی موجود در روسیه لطمه نزند. رادیو آزادی یک سرویس خصوصی ارتباطات بین المللی است که برای اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی و نیز قفقازیه، آسیای مرکزی و جنوب غربی برنامه پخش می کند و بودجه آن زیر نظر هیئت امنای رادیوهای خارجی آمریکا توسط کنگره آمریکا تأمین می شود. در گزارشی از ایتالیا، در ایتالیا 6 خبرنگار خارجی در روزهای گذشته توسط بریگاد سرخ تهدید به مرگ شدند. این تهدیدها با بحران خاورمیانه و مسئله آمریکا و عراق مربوط است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا به شهروندان آمریکایی در ایتالیا هشدار داد که روز شنبه که همزمان با برگزاری تظاهرات در مهمترین شهرهای این کشور برای اعتراض به اقدام نظامی آمریکا در عراق است، از حضور در خیابانها خودداری کنند و 3 مصری هم در حوالی روم با اسلحه و مواد منفجره دستگیر شدند. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
جمعه شب مقامات امنیتی ایتالیا 3 شهروند مصری را در شهر بندری آنسیو در 60 کیلومتری پایتخت این کشور دستگیر کردند. یکی از دستگیر شدگان که به منظور فرار با کشتی تیتانیک بندر آنسیو را ترک کرده بود، توسط گشتی‌های نیروی دریایی دستگیر و به این شهر بازگردانده شد. در منزل این افراد پلیس مقدار زیادی مواد منفجره و چند اسلحه که در آبگرمکنی 85 لیتری جاسازی شده بودند را کشف کرد. در همین منزل نقشه به دست مامورین پلیس افتاد که محل آرامگاه نظامی آنسیو با دایره قرمز رنگی مشخص شده بود. در آرامگاه نظامی آنسیو بیش از 7000 نظامی آمریکایی که در جریان جنگ جهانی دوم در ایتالیا جان خود را از دست دادند به خاک سپرده شده اند. این 3 مصری که نام آنها فاش نشده است بین 30 تا 45 سال سن دارند و رسماً به عنوان خدمه در کشتی‌های ماهیگیری بندر آنسیو به کار مشغول بودند. همزمان با دستگیری این 3 مصری و برگزاری ده‌ها تظاهرات در شهرهای مختلف ایتالیا در مخالفت با اقدام نظامی علیه عراق، وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور ساکن در ایتالیا هشدار داد روز شنبه از خانه یا هتل خارج نشده و از حضور در اجتماعات و مناطق پرجمعیت خودداری کنند. سفارت آمریکا در روم، کنسولگری‌های این کشور در شهرهای مختلف و دیگر نهادهای آمریکایی نیز تحت محافظت شدید مقامات انتظامی ایتالیایی قرار گرفتند. در روزهای گذشته 6 خبرنگار بریتانیایی، آمریکایی و اسرائیلی ساکن ایتالیا نامه‌هایی به امضای بریگاد سرخ دریافت کرده بودند که در آن به این افراد هشدار داده می‌شد در صورت عدم ترک خاک ایتالیا قبل از 30 اکتبر سال جاری میلادی کشته خواهند شد. اگرچه متن این هشدارها و نحوه نگارش آنها با هشدارها و اعلامیه‌هایی که سازمان تروریستی بریگاد سرخ در ماه‌های اخیر برای برخی از شخصیت‌های ایتالیایی ارسال کرده است تفاوت دارد، ولیکن با این وجود مأمورین پلیس ضد تروریستی ایتالیا دیگوس ارسال این نامه‌ها را خطری جدی برای خبرنگاران خارجی ساکن ایتالیا می‌دانند.
امروز شنبه اروپا شاهد برگزاری 2 انتخابات است. یکی انتخابات در بوسنی است. انتخاباتی که در آن 7 سال پس از پایان جنگ در بوسنی، مسلمانان، کرواتها و سرپا برای انتخاب نمایندگان پارلمان، دولت و اعضای ریاست جمهوری 3 عضوی این کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاباتی که نتایج آن برای پیشرفت سیاسی و اقتصادی بوسنی بسیار مهم ارزیابی می‌شود. در لاتویا نیز مردم امروز از میان 20 حزب 100 نماینده را برای مجلس جدید خود انتخاب می کنند. احمد رفعت و گزارش این 2 انتخابات.
7 صبح شنبه به وقت محلی حوزه های رای در سراسر بوسنی هرزگوین آغاز به کار کردند. در انتخابات شنبه 57 حزب در مجموع 7537 کاندیدا برای احراز مقامات مختلف معرفی کرده اند. در پارلمان ملی هر کدام از اقوام حاضر در بوسنی، یعنی مسلمانان، کرواتها و سرپا، دارای 14 نماینده هستند. در انتخابات شنبه شرکت کنندگان باید همچنین 98 نماینده پارلمان بوزنی‌هرزگوین و 83 نماینده پارلمان جمهوری سربسکا را نیز انتخاب کنند. در این انتخابات هر کدام از اقوام باید یک رئیس جمهور جهت حضور در ریاست جمهوری جمعی نیز انتخاب کنند. هر 8 ماه یک بار یکی از این 3 نفر ریاست جمهوری را به صورت دوره‌ای به عهده خواهد داشت، هرچند که کلیه تصمیمات به صورت مشترک اتخاذ می‌شوند. در این انتخابات شوراهای 10 استان مستقلی که جمهوری بوزنی‌هرزگوین را تشکیل می‌دهند نیز انتخاب خواهند شد. این انتخابات توسط نهادهای قومی و ملی بوزنی‌هرزگوین در همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می‌شوند. حضور اتحادی از احزاب مسلمان، کروات و سرب که به قومیگری و احزاب قومی اعتقاد ندارند، یکی از نوگری‌های این انتخابات است. هرچند که بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها، سازمان‌های افراطی قومی‌گرا شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات را دارند. بوزنی‌هرزگوین 7 سال پس از پایان جنگ‌های داخلی با مشکلات اقتصادی روبروست و 40% از جمعیت آن را بیکاران تشکیل می‌دهند. حقوق متوسط در جمهوری سربسکا زیر 200 یورو در ماه و در مناطق تحت کنترل مسلمانان و کروات‌ها زیر 300 یورو است.
و سرانجام به خاورمیانه می‌رویم که در آنجا درگیری‌ها در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه ادامه دارد. امروز یک فلسطینی دیگر در ساحل غربی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد. در میان این درگیری‌ها، اتحادیه عرب قصد دارد کنفرانس تازه‌ای برای حل این بحران برگزار کند. جمشید چالنگی و بحران فلسطین و اسرائیل.
یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید چنانچه روند اصلاحات در این تشکیلات بر کناری وی را از رهبری فلسطینی ها لازم سازد، از این موضوع استقبال خواهد کرد. یاسر عرفات این موضوع را در مصاحبه با روزنامه لبنانی سعودی الحیات اظهار داشته است. رهبر فلسطینی ها پیش از این وعده داده است که چنانچه اوضاع مساعد باشد در ماه ژانویه آینده انتخابات آزادانه‌ای در مناطق فلسطینی برای تعیین رهبری تازه و نیز اعضای جدید مجلس قانونگذاری فلسطینی برگزار خواهد شد. همزمان با انتشار اظهارات یاسر عرفات در مصاحبه با روزنامه الحیات، در مقر اتحادیه عرب در قاهره اعلام گردید که این اتحادیه ظرف چند روز آینده نشستی را در ارتباط با شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی کنگره آمریکا برگزار خواهد کرد. کشورهای عرب و پاره‌ای از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از جمله ایران تصمیم کنگره آمریکا را در این زمینه مورد اعتراض قرار دادند. دورتر از بازتاب مسئله بیت المقدس در عرصه دیپلماتیک منطقه، شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل امروز اظهار داشت در روزهای آینده تماس‌های خود را با مسئولان فلسطینی از سر خواهد گرفت. تماس‌ها و مذاکرات چند ماه اخیر میان مسئولان اسرائیلی و فلسطینی عملاً نتوانست به نتیجه روشن و کارساز جهت متوقف ساختن روند خشونت در منطقه و سرگیری روند صلح میان طرفین منجر شود. از همین رو ناظران سیاسی در منطقه در مسیر پایان گرفتن بحران خاورمیانه با خوشبینی کمتری به مذاکرات آینده میان شیمون پرز و مسئولان فلسطینی می نگرند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز رسیده‌ایم. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما باشید تا برنامه‌های رادیو آزادی را در کنار شما ادامه دهیم.